أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون ادله جواز تقلید بود. روایات باب را خدمت شما عرض می کردیم. سه طائفه از روایات جواز تقلید را متذکر شدیم. می رسیم به طائفه چهارم. طائفه چهارم روایاتی است که مشتمل است بر امر به افتاء. یعنی توی روایت ها دستور می دهند به عده ای از فقها که بنشینید و فتوا بدهید. وقتی توی روایات وارد شده امر به افتاء، فایده افتاء چیست؟ فایده افتاء این است که مستفتی ترتیب اثر بدد بر اون افتاء. یعنی آمده پرسیده تا برد چه کند؟ عمل بکند. بنابراین فایده افتاء ترتیب اثر بر افتاء است و عمل بر طبق افتاء. و الا اگر بیاد بپرسد یا امام امر کرده اند به این که فتوا بده، مفتی فتوا بدهد، لکن کسی عمل نکند، این میشد لغو. ثم ماذا؟ این میشد مثل بعض رسائل عملیه موجود که رساله عملیه وجود دارد لکن بله مقلدی در کار نیست. خب این رساله عملیه که مقلد ندارد میشه چی؟ لغو. ثم ماذا؟ خیلی خوب، پس وقتی امام امر می کند به فتوا، یعنی تو فتوا بده اونا عمل کنند، این میشه جواز تقلید. کجا امام فرموده ان امر به افتاء؟ یکی مثلا فهرست شیخ طوسی است، صفحه 44، ترجمه ابان ابن تقلب، رقم شرح حال میشه 61، چاپ مرحوم آقا عزیز طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. اونجا تو شرح حال ابان ابن تقلب میگه قال له ابو جعفر علیه السلام، امام باقر بهش فرموده ان اجلس فی مسجد المدینه وفت للناس. افتل الناس امر به فتواست. بعدم می فرماین فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، من دوست دارم که در بین شیعیانم مثلک یورا، این میشد نایب فاعلش، در شیعیانم مثل تو دیده بشوند، یعنی مثل تو فقیه باشند بنشینند و فتوا بدن. من دوست دارم دیده بشم مثل تو در شیعیانم. این یه روایت، البته این سند نداره، شیخ مرسلن در فهرست این را نقل میکنه. روایت بعدی جلد 27 صفحه 148، حدیث 36 باب 11 است، از ابواب صفات قاضی، ان حمدوه کشی، از حمدوه و ابراهیم ابن نصیر، دو تا شیخشن، ان یعقوب ابن یزید، ان ابن ابی عمر، تا اینجا سند صحیحه، ان حسین ابن معاذ، حسن است، از باباش معاذ ابن مسلم نحوی ثقتون، پس سند میشه حسن به حسین ابن معاذ ابن مسلم نحوی. انا ابی عبدالله علیه السلام بلغنی، این معاذ ابن مسلم امام میفرمایند بلغنی انک تقعد فی الجامع فتفت الناس، به من گفتن تو میشینی تو مسجد و پاسخ سوالات مردم رو میدی، فتوا صادر میکنی. قلت نعم، میگه بعد و اردت ان اسألك عن ذلك قبل ان اخرج، اني اقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشاي. میگه آقا من که تو مسجد میشینم، مسجد ما و شهر ما همه جور آدمی دارد، از اون نابرادریامون دارد تا برادرامون، همه میان از من سوال میکنن. یعنی یک چهره معتبری است، میگه همه میان از من سوال میکنن. فاذا عرف توه بالخلاف لكم اخبرته بما يفعلون، میگه اگه طرفو بشناسم که از مخالفین شماست، خیلی خوب فتوای خود مخالفین رو بهش میگم، فتوای ابو حنیفه و دیگران رو بهش میگم، اهل خلاف. و یجیء الرجل اعرفه بمودتكم و حبكم، یکی میاد میشناسمش، او اهل ولایت شماست. فاخبره بما جاء عنكم، اون وقت رو مذهب شیعه بهش فتوا میدهم. و یجیء الرجل لا اعرفه و لا ادری من هو، خب پس اگه بدونم سنیه رو مذهب اهل سنت بهش فتوا میدم، اگر بدانم شیعه است رو مذهب شیعه فتوا میدم، رو مذهب اهل بیت. اگر نمیدانم این چه مذهبی داره، نمیشناسمش، اون وقت فاقول جاء عن فلان کذا، میگم مثلا ابو حنیفه همچی میگد، مالک همچی میگد، و جا ان فلان کذا، میگم امام صادق و امام باقر هم همچی میگن، یعنی هم قول اونا رو میگم قول شما رو هم میذارم توش. فادخلوا قولکم فیما بین ذلک، شر میشد، شر میشه. الان تو برو یه جا بپرس شما شیعی یا سنی، میگه من مسلمم. خب میگه اینجور براش میکنم، قول شما رو هم بین اقوال وارد میکنم، اگر خود شیعه شما باشد به تبع چه میکند، اخذ به قول شما میکنه. فقال لی اصنع کذا، فرمودن باریکلا همین کارو بکن، درسته. فانی کذا اصنع، من خودم هم همین کارو میکنم، یعنی خود امامم میفرماین منم مبتلا، منم وقتی ازم مسئله میپرسن طرف رو نمیشناسم، قول خودمون را داخل در اقوال میکنم، میگم فلان صحابه اینو گفته، فلان اینو گفته، فلان اینو گفته، ما هم همچی میگیم، پدر منم هم همچی گفته است، تا دیگه به هر چه میخواد عمل کنه. ببینید اینجا امام تقریر میکنند نشستن معاذ ابن مسلم نحوی را تو مسجد، که خودش میگه امام میگن شنیدم میشینی فتوا میدی، میگه بله آقا اینجوری هم میکنم. آقام آخرش میگن چی؟ اصنع کذا. اصنع کذا چیه؟ فعل امره، نه فقط تقریر، فعل امر است برای اینکه کار چه میکنی؟ درستی میکنی. خب اینم یک روایت. روایت بعدیمون روایت نهج البلاغه هست. در نهج البلاغه در نامه حضرت به قسم ابن عباس، پسرای عباس ستان، عبدالله که بزرگشونه و دانشمندشون، عبیدالله و قسم با قاف و سه نقطه، و این قسم ابن عباس عامل امیر المومنین است، استندار آغاز در مکه. اینجور براش مرقوم می فرماین نهج البلاغه نامه 67. اما بعد فاقم للناس الحج، چون استاندار مکه است و یکی از مهمترین رویدادهای مکه حج است دیگه، می فرمان تو وظیفه داری وسائل برگزاری بهتر حج را فراهم کنی. فاقم للناس الحج و ذکرهم به ایام الله، اول ماه ذی‌الحجه، روز عرفه، روز عید، اینا رو اعلام کن. وجلس لهم الاسرین، اسرین که می شود بیشین بین مردم، اسرین یعنی ظهر و عصر، یعنی بعد نماز ظهرت، بعد نماز عصرت بیشین بین جمعیت. ففت المستفتی، فتوا بده به اونایی که سوال میکنن، جوابشونو بده، امر دیگه. ففت المستفتی و علم الجاهل و ذاکر العالم، به مستفتیشون فتوا بده، جاهلشون رو تعلیم بده، با عالمشون مذاکره کن، بشین بین مردم. کی؟ وجلس لهم الاسرین، بعد نماز ظهرت بشین با مردم ساعتی، بعد نماز عصرت هم بشین با مردم و فتوا بده بشون. خب اینم یک روایته، منتها این روایت مرسله است چون این نامه بله سندی ندارد. شبیه این معنا را ما در سیره ابن هشام داریم، جلد دوی سیره ابن هشام صفحه 76 در قصه بیعت عقبه با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. ابن هشام از استادش ابن اسحاق نقل می کند. می دونید سیره ابن هشام تلخیصی است از سیره ابن اسحاق، و جالب این است سلام علیکم که سیره ابن اسحاق از بین رفته و دیگه به ما نرسیده، ولی سیره ابن هشام مونده، 4 جلدم چاپ شده است، از قدیم هم موجوده. ولی ابن اسحاق که استاد ابن هشام است و سیره او متن اصلی بوده است، اون نیست. میدونید چرا اون نیست؟ چون اون راسیار نوشته. ابن هشام یه سنی متعصب است، آنچه که بر اساس مذهبش نبوده است حذف کرده. لذا این مونده و مال خود ابن اسحاق فقط یه مجلدش هست که چاپ شده است تحت عنوان سیره ابن اسحاق، یه جزءش فقط موجود، بقیه اجزاء ابن اسحاق نیست. میدونید نابرادری های نامرد ما چجوره؟ هر چیزی که خلاف مذهبشون باشد سانسور نه، از بین میبرن، محو میکنن. توجه کردید؟ قصه ابن هشام و ابن اسحاق هم همین جور است. ابن اسحاق مرد معتدلی است، قضایا و واقعیت ها رو نوشته است. ابن هشام آمده اونایی رو که میخواد ازش برداشته است، و چون اون سیره اصلی توش واقعیات بوده اون رو آیون متروک کردن، از بین برده. و کم له من نظیر، کتابایی که اینا از بین برده. در سیره ابن هشام در داستان بیعت عقبه از قول ابن اسحاق نقل می کند: فلم من صرف عنه القوم، این مدنی ها که با پیغمبر بیعت کردند و برگشتند به سمت مدینه، بعث رسول الله معهم مصعب ابن عمیر، میخواستن برن، پیغمبر مصعب ابن عمیر رو باشون فرستاد کجا؟ مدینه. و امره، تا اونجایی که یه تیکر انداختم، و امره و به مصعب ابن عمیر فرمودن: ان یقرئهم القرآن، به این اهل مدینه چی یاد بده؟ قرآن. و یعلمهم الاسلام، دین را یادشون بده، اسلام را. و یفقههم فی الدین، تعلیم اسلام و تفقه در دین. خب یه قسمتی از اسلام احکام اسلامه، یه قسمتی از تفقه در دینم، فهم عمیق در دینم شریعت است و احکام دینیست. و اینا رو میفرمان که یادشون بده اینا رو، یعنی براشون بگو. خب بگو براشون، تعلیمشون بده، یادشون بده، یعنی اونا هم حرف تو رو باید چه کنه؟ قبول کنن. بله. باز روایت بعدی، روایت بعدیمون در سیره ابن هشام جلد 4 صفحه 241، در تاریخ طبری هم، طبری هم ذکرش کرده، جلد 4 صفحه 1727، عبارت هر دو این است: بعث رسول الله عمرو ابن حزم واليا على بني الحارث، پیامبر عمرو ابن حزم رو به عنوان حاکم بر بنی حارث یه قبیله فرستادن، ليفقههم في الدين، تا اینا رو در دین چی؟ اول تربیت دینی. و یعلمهم سنت، و سنت پیامبر رو به اینا چه بدد؟ تعلیم بدد. و معالم الاسلام، سنت و معالم اسلام رو بهشون تعلیم بدهد. خیلی خوب، بنابراین این روایات به دلالت اقتضا وقتی شما میفهمید که مفتی باید فتوا بدهد و امر به او شده است که فتوا بدهد، به دلالت اقتضا دلالت دارد که مستفتی هم فتوای مفتی رو چه کنه؟ قبول کنه، بپذیره. و الا اگر او بگد، اون بگد نج، خب این که میشه لغو، این که دیگه فایده و ثمری ندارد. اینم طایفه چهارم. بریم سر طایفه پنجم از روایات. طایفه پنجم روایاتی است که دلالت دارد بر حرمت افتاء به غیر علم. میگه اگه بلد نیستی و فتوا بدی کارت چیه؟ حرامه. خب از این روایات که حرمت افتاء به غیر علم است زیاد روایاتش، از این روایات استفاده میشد اصل عمل افتاء برای کسی که صلاحیتش رو داشته باشد و عالم باشد، اصل افتاء چیه؟ جایزه. خیلی خوب. و صحیح، اصل افتاء جایز است و صحیح، لکن امام از افتاء به چی؟ به غیر علم نفی میکند. میگه او حرامه، نمیدونی حق فتوا نداری، نمیدونی بی خود به مردم حرفی را نزن، مردم رو گرفتار مشکل نکن، نمیدونی صاف بگو چی؟ بلندم بگو، نمیدانم. خب لکن اگه ندانستی بی خودی جواب مردم را دادی، افتاء به غیر علم حرام، معصیت کردی. روایاتش زیاده، حالا یکی دو تاشو برای شما بخون. جلد 27 صفحه 141 حدیث 12 در معانی الاخبار شیخ صدوق عن احمد ابن محمد ابن هیثم ثقتون عن احمد ابن یحیی مشترکه عن بکر ابن عبدالله مشترکه عن تمیم ابن بهلول مهمل است. تمام شد، سند دیگه خراب شد. عن ابیه عن محمد ابن سنان که پیش ما معتبر است، عن حمزت ابن همران اینم معتبر است، لکن سند به او دوتا مشترک و از او دوتا بدتر به تمیم ابن بهلول که مهمله، سند خراب شد. مشترک یعنی به این نام ما هم ثقه داریم هم ضعیف، نمیدونیم این کدومشونه، آیا این یکی از او ثقه هاست یا یکی از او ضعیف هاست. به این میگن مشترک، یعنی تحت این نام هم افراد موثق هستن هم افراد ضعیف و تشخیص داده نمیشد این داخل در اون ثقاته یا داخل در اون ضعاف. قال سمعت ابا عبدالله، پس این سند، این روایت سندش ضعیف. سمعت ابا عبدالله یقول من استعکل به علمهی افتقره، هر که نشست که به علم نون بخورد فقیر میشد. قلتو این فی شیعتک، مراد از علم اینجا علم چیه؟ علم دین، یعنی دین را هر که دست مایه چه قرار داد؟ کاسبی. یعنی که دکترم، حقوقدانم، همه مردم به علمشون نون میخورن. نه رفته درس خونده، الان نقشه کش ساختمانه، بهش بگم درس تو با او فرق داره. بهش میگم آقای مهندس بیا برای خونه ما نقشه بکش. میگه چشم. نقشه دون میشه 50 میلیون. مردی که 50 میلیون پول خون بابا درس خونده، میگه این نقشه من کار میکنم روش میشه اینقدر. عمل جراحی انجام میده، پزشک دستمزد میگیره. این من استعکل به علمهی افتقره، یعنی من علم دین توش نهفته است، یعنی دین را دستمایه چی؟ دستمایه کاسبی نکنید، دکان نزنید و از دین به عنوان یه سرمایه بخنست. دین مال سرمایه و نون خوردن نیست. خب قصه دین جداست. لذا پزشکر چی میگیرد برای دیدن مریض؟ ویزیت میگیرد. آقای وکیل حقوقدان برای اینکه مشاوره بدهد چی میگیرد؟ حق المشاوره میگیرد و هاکذا. خب شما میتونیم بیان مردم ازت مسئله بپرسن، اول کارت بکش بعد بیا مسئله دو بپرس، حق داره ای رو بگی؟ اگه این کارو کردی فعل حرام انجام دادی. بله حق نداری در مقابل جوابی که به مردم میدی مسئله پرسیده، حق نداری بگو اینقدر کارت بکش تو من جواب تو بدم. یا جواب مسئله شو بلدی یا بلد نیستی. بلد نیستی میگی نمیدانم، بلدی برات واجب جواب بدی، حق گرفتن شیعی نداری. یعنی باید مفتی بدی. حواست هست؟ مفتکی مجان، یعنی علم دین مجانیست، مجانی بذل می شود. هیچ کس در مقابل تعلیم واجبات دینی و مسائل شرعی خلق حق گرفتن مال ندارد. خود پیغمبرم نداشت. لا اسألکم علیها اجرا. خب حجج الهی هم همین جور بست، کسی چیزی نمی گرفت. شما هم حق نداری بگیری. مفتکیست مجان، دکتر شده بودی ویزیت می گرفتی، ویزیت گرفتن دم حلال بود، مشکلی نداشت. صبح تاشون 10 تا 100 تا ویزیت می کردی می گرفتی. حالا 100 تا هم که بیان مسئله ازت بپرسن، حق گرفتن شیعی را نداره. بدین تا بگم، اگه ندی نگی، اگر ندی نمیگم، حق نداری این حرفو بزنی، باید جوابشو بدی. لذا مفتکیست. سوال میکنن، میگه ان فی شیعتک قوما یتحملون علومکم. در میان شیعیان شما یه گروهن میرن درس میخونن، زحمت میکشن، میشن ملا. یبسونها فی شیعتکم، علوم شما را در میان شیعیان چه میکنن؟ نشر میدن. فلا یعدمون منهم البر و صله و الاکرام. به طور طبیعی شیعیان اینایی که علوم شما رو بینشون منتشر میکنن، شیعیان اونا رو بهشون نیکی میکنن، صله بهشون میدن، اکرام میکنن. درسته؟ خب باشون اینجور برخورد میکنن. سید اولاد پیغمبر ماشینشو میذارد دم مسجد و میاد منبرشو برد دم مسجد، در ماشینم باز میذاره. اینا مالی اروزه هست، این کارا حالا نکنین آقای روزاتی ها، اجدادتون میکردن، شما نکنین. چون حالا میان ماشینم میبرن دیگه، درش باز بذارین. اما اون موقع در ماشین رو باز میذاشتن، تا آقا رو منبر بود خلق چه میکردن؟ ماشین رو پر میکردن. یکی نون میورد، یکی ماس میورد، یکی روغن میورد، یکی برنج میورد، یکی کشک میورد. درسته؟ آقا منبرش که تمام میشد میمد پایین، میرفت، ماشین پر شده بود، آذوقه یه ما بچه سیدا در آمده بود، به کسی نگفته بود چیزی به من بدیدا. خود خلق چکار میکردن؟ میبردن. سابق الایام اینجور بود دیگه، خونه آقایون علما خلق درش چه میبردن؟ تعارفی میبردن، تعارفی، نظر، نمیدونم یکی گوش میبرد، یکی برنج میبرد، یکی چه میبرد. حالا عکس شده، حالا هرچی گداست میاد در خونه آقا میگه یه چیزی به من بدید. حالا دیگه شانس ما هم این شده، یعنی یه وقت اونجوری بود، حالا که نوبت ما شد از این بری شده. میگه اینا را فلا وقتی به مردم تعلیم میدن، فلا یعدمون البر، شیعیان بهشون بر میکنن، خوبی میکنن، چیزی بهشون میدن، صله میدن، اکرامشون میکنن. فقال لیس اولائک بمستأکلین، این استعکال بالعلم نیست، انما ذاک الذی یفتی بغیر علم. استعکال بالعلم و انما حسرم هست، اونیست که فتوا میدهد به غیر علم، ولا هدن من الله لی یبتل به الحقوق. فتوا به غیر علم و بدون هدایت میدهد تا حق مردم رو باطل کنه. طمعاً فی حطام دنیا، به خاطر اینکه اونی که به نفعش حکم کند او پول داره، او پول داره، زیر سبیل آقا را چه میکند؟ چرب میکند، لذا به نفع او حکم میکند، فتوا میده. طمعا فی حطام دنیا، میفرماین این استعکال به علم. گفتم یا اخی اینجا برادون، ما استاد خدا رحمتش کند شیخ استاد ما را، میگفت یه رو دیدیم در خانه رو میزنن و یکی گفت آقا من یه هدیه آوردم. گفتم بفرمایید. دیدیم دوتا گوسفند زنده آورد و بس تو حیات. خانواده ما هم خوشحال، دوتا گوسفند حالا میکشیم میخوریم. خب گفتم دست به این گوسفندا نزنی، بذاریم باشه. دو سه رو اینا رو آب و علف دادیم و اینا، روز سوم دیدیم با یکی آمد. گفت آقا ما با این آقا با هم دعوامونه، شما بین ما حکم کن. گفتم خیلی خوب. نشستیم بر کرسی حکم و قصه شونو که تعریف کردن، دیدیم حق به نفع اون یکیه، به نفع اون یکی حکم کردی. گفتیم شما بی خود ادعا داری، حق با اینه. با خداحافظی کردن و رفتن. دم در که آمد بره، گفت آقا پس من گوسفندارم بردارم برم، چون دید گوسفندا تو حیاته. گفتم ورد و برو. یعنی گوسفندا سه رو قبل چی بود؟ میگفت ولی ما نکشته بودیم، بود گوسفندا. گفتم ورد و برو. گوسفندا رو برداشت و رفتید، آخه رأی که به نفعش صادر نشد، گوسفنداش هم برداشت و رفت. فقط ما سه رو آب و علف داده بودیم و سر و صدای این حیوانات را تحمل کرده بودی. داستان اینه. خب اینم یه طائفه. طائفه ششم، و یه روایت دیگه هم بخونم از این طائفه، حدیث بیستم این باب. نه، جلد 27 صفحه 20 حدیث اول، حدیث اول باب 4 از ابواب صفات قاضی، کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن ابی عبیده حزرائه، سند صحیح است. قال ابو جعفر علیه السلام: من افتى الناس بغیر علم ولا هدى من الله لعنته ملائکه الرحمه و ملائکه العذاب. افتاء بغیر علم اگر بدهد، هر دوتا ملائکه رحمت و عذاب هر دو لعنتش میکنند. و لاحقه وزر من عمل بفتیاه، گناه اونی هم که عمل به این فتوا میکنه پاش مینویسه. خب ببینید این سند صحیح، دلالتش هم واضح، افتاء به غیر علم حرام است. یعنی چی افتاء به غیر علم حرام است؟ یعنی افتاء به علم حداقل جایز است و صحیحه، این اقلش میشه. خب افتاء که جایز باشد لا محاله، اگر عمل نشود که لغو میشد. پس یعنی طرف باید بپذیرد میشه تقلید. اینم طایفه پنجم. طایفه ششم روایاتی است که دلالت میکند بر این که افتا یه امر متعارفی بوده است و همچنین اخذ به افتا متعارف بوده است در عصر ائمه. پس هم افتا متعارف بوده، هم اخذش یعنی تقلید از مفتی متعارف بوده و ائمه هم ردعی نکرده اند بلکه تقریرش کرده، مثل این روایت که برای شما میخونم، جلد 27 صفحه 115 حدیث 23 باب 9 از ابواب صفات قاضی. صدوق نقل میکند در کتاب عیون اخبار الرضاش، بله، عن علی ابن احمد البرقی و محمد ابن موسی البرقی، از این دوتا برقی، و محمد ابن علی ماجیل وحی و محمد ابن علی ابن هاشم و علی ابن عیسی المجاور، کلهم، از همه اینا شدن 1 2 3 4 5 تا، 5 تا شیخ دارد. این روایت از این 5 تا شیخش نقل می کند شیخ صدوق. عن علی ابن محمد ابن ماجیل وحی، عن احمد ابن محمد ابن خالد برقی، عن احمد ابن محمد سیاری. این احمد ابن محمد ابن سیاری ضعیفه، این سند ما رو خراب کرد، این سیاری. عن علی ابن اسباط ثقته، همین یه ضعیف توشه، احمد ابن محمد سیاری سند رو خراب کرد. قلت للرضا یحدث الامر لا اجدو بدن من معرفته، یه مسئله جدیده، حکمشو باید بدانم. و لیس فی البلد الذی انا فیه احد استفتیه من موالیک، میگه تو شهری که من هستم هیچ شیعه‌ای که جواب من رو بتوند بدن نیست، چکار کنم؟ باید عمل کنم. مسئله پیش آمده، مضطرم، شیعیم که جوابمو بده یعنی فقیه شیعی نیست. یعنی چی؟ یعنی اگه فقیه شیعی بود که خودم بلد بودم میرفتم ازش میپرسیدم عمل میکردم. حالا فقیه شیعی تو شهر نیست، تو بعض بلاد همین جور است دیگه. حالا شما وسائل چه دارید، ارتباط دارید و میتونید تماس بگیرید و این حرفا، رسانه ها و فضای مجازی و اینا هست، سابقا که اینا نبود که. الان میخواد چیکار کنه؟ قال فقال، میگه امام رضا به حسب این روایت بهش فرمودن ائت فقیه البلد. من نمیگه سنی ها هستن، برو پیش فقیه همون سنی ها. ائت فقیه البلد فاستفتهی من امرک، مسئله رو بگو، فتوای همون فقیه سنی رو بگیر. فاذا افتاک بشیء فخذ بخلافه، هرچه اون فقیه سنی بهت گفت خلافش عمل. فان الحق فیه، یادون باشد تو روایات تعادل و تراجی هم داشتیم، فان الرشد فی خلافه. اینجا میفرمایند فان الحق فیه، یعنی فان الحق فی خلافه، هرچه اینا گفتن عکسش. اگه گفت این حرومه حلال عمل کن، اگه گفت باطله صحیح عمل کن. برو بپرس هرچه اون گفت تو علا عکسش عمل کن، علا خلافش. خب این ببینید، ما حالا کاری به مسئله نداریم، عرض ما اینه که یعنی خود راوی میگوید که علی ابن اثباته، میگه آقا تو این مسئله ای که پیش آمده روایت رو به امام رضا اشکال کن، من که نگفتم اشکال یرد و علا علی ابن موسا، برو جوابشو بگیر ببین آقا چه جواب میدن. بحث ما این روایت رو چرا داریم نقل میکنیم، یعنی داستان افتا در عصر امام رضا چیه؟ متعارفه. و میگه آقا اگر از موالیان شما کسی تو شهر باشد، از فقهای شیعه مسئله دونا کسی باشد، تکلیفم معلومه، میرم میپرسم اونم چی میده؟ جواب میده. اما من یه شهریم هیچی شیعه توش نیست، یا شیعه مسئله دون و فقیه توش نیست، خب همه از برادران آقای حسامن. حالا ما چیکار کنیم؟ چیکار کنم من؟ مسئله پیش آمده، مجبورم عمل کنم، چه بکنم؟ بگن برو از همون فقیه سنی بپرس، هرچی گفت خلافش عمل. شاهد من در این است که فتوا در عصر امام رضا امر متعارفی است و ائمه ازش ردعی نکرده اند. همون فتواست، اون روزگار همین فتوا بوده. آقا تا زمان شیخ صدوق کتابای فتوایی صدوق چیه؟ متن روایات. ما یه چیزی داریم به نام الفقه المعصور، یعنی الفقه الاثری، اثر معصور. فقه معصور چیست؟ متون روایات رو فتوا میدن. مقنع صدوق، هدایه صدوق، اینا همه متون روایاته. حتی مقنعه مفید متون روایاته. خیلی خوب، اینا متون روایات فقه معصور بهش میگن. اون موقع اجتهاد امر بسیطی بوده است، به همین روایت و جمع بین دوتا روایت میتوانست از فتوا بده. ما هرچه از اصل صدور روایات دور شدیم، عملیه اجتهاد چه شد؟ صعب و مشکل تر شد. و الا اون موقع بسیط بود است، میپرسید از امام تعلیم میگرفته خلاص دیگه، چه میخواد؟
یا اشتراع الان الله.
بله، کاری به ما نداره. روایت بعدی، وسائل جلد دو صفحه 384 حدیث 7 در کافی شریف 8 جلدی مرحوم قفاری جلد 3 کافی صفحه 98 حدیث 3 مرفوعه ابراهیم ابن هاشم. خب یعنی ابراهیم ابن هاشم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه رفعه، دیگه سند ذکر نشده، رفعه قال سألت امرأتن ابا عبدالله، خب گوش کنی، فقالت انی کنت اقعد فی نفاسی 20 یومن، ضعیفه زایده بوده، میگه آقا من 20 روز نماز نخوندم در نفاسم، حتی افتونی به ثمانیت عشر یومن، آمدن به من فتوا دادن گفتن نه 20 روز زیاد بوده، 18 رو باید نماز نمیخوندی، 2 روزشو چکار کن؟ قضا کن. درست شد؟ پس میگه من 20 روز نمیخوندم، به من فتوا دادن اشتباه کردی 18 روز. فقال ابو عبدالله علیه السلام ولما افتوک به ثمانیت عشر یوما، برای چی به تو فتوا دادن 18 روز؟ فقال رجل للحدیث، چجوری بهت فتوا دادن؟ چرا این فتوای 18 روز؟ میگه آقا یکی حدیث نقل کرد برام، الذی روا عن رسول الله، که رسول الله فرمودن نفاس 18 روز. دقت کردی؟ شاهد من از این روایت چیه؟ شاهد من فقط متعارف بودن چیست؟ افتا در عصر ائمه، که زمان امام صادق ضعیفه میگه آقا من 20 روز نماز نمیخوندم تو نفاس، بهم گفتن 18 روز، امام میگن آخه از کجا 18 روز در آورده اونی که به تو گفته؟ میگه آقا یه حدیث از قول پیغمبر گفت که پیغمبر گفتن 18 روز. پس ببینید افتا، حالا این افتایی که به این دادن چی بوده؟ غلط بوده، افتا به غیر علم نست، لکن افتا امر متعارفی بوده است. توجه کردید؟ و ائمه فی الجمله این داستان افتا را تصدیق فرموده اند. سر جده
بیان اجتهاد نیست، بیان مخلص، یعنی مخلص.
جوابش همه الان تو جواب آقا مجید دادم، گفتم اجتهاد و افتا در اون روزگاران سهل بوده است.
سهل به این معنی که بیان مسئله نبوده که دارید در جایی همه دارم میگن این بحث اجتهاد نیست، بحث بیان مسئله است. مثل حدیث نقل کردن، حدیث نقل کردن اجتهاد نیست.
اون موقع افتا همین بوده است. وقتی آمد رفیق قاضی ابن ابی لیلا در خانه محمد ابن مسلم ثقفی، نسبت به اون مسئله ای که آیا کنیزکی که موی بر بالای آن ندارد خیار عیب داریم در شأنش یا نه، اومد در خانه محمد ابن مسلم و زد، طرفم نشسته است تو دارالچی قضا، اومد این مسئله رو ازش پرسید، گفت یه کنیزک خریدم موی بر بالای آنه ندارد، خب من الان خیار عیب دارم یا نه؟ هرچی فکر کرد انداختش تو لودگی مسخرگی، گفت بابا اونام که مو دارن میخوان موهاشون رو زائل کنه، میرن بله چه میکنن؟ بله لیزر میکنن. آقا میگن میرن لیزر میکنن. ما لیزر و اینا بلد نیستیم، واجبی میذاشتن زمانی ما. زمانی شما لیزر میکن. خیلی خوب. بله زمان آقای خدایی بیکی بینیشون ها بله لیزر میکنن، زمان ما واجبی بود، چیز دیگری که نبود که. خب سوال کرد اینا بلد نبود، گفت جناب قاضی یه کلمه مخیار عیب دارم یا ندارم؟ بلد نبود. گفت من الان میام، بشین همینجا. من اومدم از در پشتی آمد بیرون، رفت در خانه محمد ابن مسلم ثقفی، گفت محمد ابن مسلم از امام صادق در این مورد چیزی نشنیدی از مولای خودت؟ محمد ابن تو خیار عیب خوندی می روایت دیگه؟ گفتن گفت نه، خصوص موی بر آنه چیزی نشنید. اما او رو شنیدم، کل ما زادت او نقصت عن الخلقت الاصلیه فهو عیبون. گفت خلاص، جوابش رو یاد گرفت. یعنی از این قاعده خود قاضی ابن ابی لیلا حکم مسئله رو آموخت، گفت یاد گرفت. این اجتهاد اون موقع بسیط بود است، حالا این بساطت رو نداره. طایفه هفتم تموم کنم دیگه که دیگه از روایات بیام بیرون. طایفه هفتم آقای الله دادی ارجاع امر قضاست به فقها شیعه و ایجاب قبول حکم فقها شیعه، که شیعیان حق ندارن به قضات جور رجوع کنن، باید رجوع کنن به فقها شیعه و حکم فقها شیعه را هم بعد از حکم باید قبول کنن. این هم روایاتشو خوندیم تو باب تعارض و تراجی. حالا فقط آدرس میدم، مقبوله عمر ابن حنظله جلد 27 صفحه 137 136 حدیث اول، نمیخونم دیگه، بلنده. مقبوله عمر ابن حنظله تا اونجایی که میفرماید ینظران، میگه پس آقا پیش کی بریم؟ اگه پیش این قضات جور نریم، ما با هم اختلاف پیدا میکنیم، شیعیان پیش کی برن؟ میفرماین ینظران، دو طرف دعوا نگاه کنن، من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، نظر فی حلالنا یعنی فقیه، و عرف احکامنا فلیرزو بهی حکمن، حکمن یعنی غازیان، فإنی قد جعلته علیکم حاکمن یعنی غازیان، یعنی نه سلطاننا، نه اینکه حاکم به معنا حکومت، حکومت در مصطلح فقهی یعنی قضاوت، فإنی قد جعلته علیکم حاکمن یعنی غازیا، فإذا حکم به حکمنا، وقتی این فقیه به حکم ما طبق معیارهای ما حکم کرد تو این مسئله اختلافی، فلم یقبل من، فإنما استخف به حکم الله و علینا رد و راد علینا الراد علی الله و هم علی حد شرک بالله. این روایت مقبوله عمر ابن حنظله، لکن قصه مقام قضاست، لکن همون مقام قضا، قضا بعضی وقتا فتواست، توجه میفرمون؟ بله؟ حالت اجرایشو میگن، اگر قبول نکند استخفاف به ما کرده است و رد خب نشد، خب بالاخره یا میشد یا نمیشد، شد یه طرف نشدم اون طرفش. صفحه 139 حدیث 6، آه یا میشد یا قبول میکنن یا نه. صفحه 139 حدیث 6 معتبره ابی خدیجه است. اینا هم تو باب قضا خوندم، هم بله تو باب قضا که خوندیم دیگه سندشو نمیگم. معتبر است. ابی خدیجه قال بعثنی ابو عبدالله الى اصحابنا فقال قل لهم ایاکم اذا وقعت بینکم خصومه او تداری فی شیء من الاخذ والعطا. خب او تداری یعنی که بین دون دشمنی ایجاد شد تو داد و ستد، انتها کمو الى احد من ها اولاء الفساق. میگن نرید برای قضاوت پیش این فاسقان حاکمان جور. اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فإنی قد جعلته علیکم قاضیا. اینجا دیگه حاکمام نداره، قاضی هاست. من او را قاضی برای شما قرار دادم. و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر. بپرهیزید از اینکه یکی از شما یقه شیعه دیگر رو بگیرد ببردش پیش چی؟ سلطان جائر. باید با مراجعه به فقها دعاویتون رو حل کنید. خب تقریب استدلال، تقریب گوش کن صبر کن، تقریب استدلال به این دو تا روایت که طایفه هفتمه اینه که قضا ملازم است با فتوا، و لذا گفتیم قاضی باید چه باشد؟ مجتهد باشد. وقتی که قضا نافذ است و ردش جایز نیست و ردش در حکم شرک بالله است، یعنی افتا نافذ است، جایز است، مشروع و مشکلی ندارد.
علم به فتوا لازم است. افتا نیست تو قضا. علم به فتوا.
آقا آمده است پیش قاضی با زنی باباش، زن بابا میگه ارث به من بده از زمین های بابات، پسر بابا میگه خانم به شما ارث نمیرسد از زمین های بابام، شما محروم از اقاری. درسته یا نه؟ این اختلاف. آمدن پیش فقیه، فقیه چیکار میکند؟
قاضی
کیه؟ فقیه. قاضی که حکمش مشروعه فقیهه. آمدن پیش فقیه میگن چیکار کنیم؟ دعوا دارن با هم. فقیه فتوای خودشو بر مورد چه میکنه؟ تطبیق میکنه. اگر فتواش این است که زن محروم از میراثه، از اقار، محروم از ارث اقار است، کما علیه مشهور فقهای شیعه. خب کما علیه مشهور فقهای شیعه میگه خانم شما از زمین چیزی بد ارث نمیرسد، محروم از ارث اقار هستی. خلاص دیگه زن حق اعتراض نداره، دعوا ختم میشه. توجه فرمودید؟ این حکم بر اساس چیه؟ فتوا. رو فتوای خودش حکم صادر میکنه. بنابراین قضا ربما تو دلش فتواست، و وقتی قضا نافذ است خود به خود یعنی جواز افتا و پذیرش قول مفتی. این هفت طایفه از روایات، و روایات رو تمام کردم. و صلی الله علی محمد.